بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و
الليل اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیة الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. دومین سوره از سوره هایی که سه قسم در آن یاد شده است سوره صافات و از یک نظر اولین سوره است به حسب ترتیب سوره های قرآن که پای قسم به میان آمده و سوره هم سوره مکی است و بسیاری از قسم های قرآن هم در سوره های مکی است. در اینجا تفاوت بین سوره های مکی و مدنی رو بد نیست عرض کنم. سوره هایی که در مکه نازل شده مکیه، سوره هایی که در مدینه نازل شده مدنی است. بیش از 80 سوره قرآن در مکه نازل شد و بقیه تا 114 سوره در مدینه نازل شد. ولی دو تفاوت مهم بین سوره های مکی و مدنی است. اول از نظر محتوا، سوره های مکی غالبا درباره مبدا و معاد صحبت میکنه، درباره توحید، خداشناسی، قیامت، بهشت و دوزخ، یعنی ریشه ها رو داره درست میکنه. قاعدش هم همینه، چون دوران مکه دوران سازندگی ایمان بود و سوره هایی هم که نازل شد سوره هایی است که ایمان به مبدا و معاد، خدا و قیامت رو میسازد. غالبا محتواش مبدا و معاده. در یه حدیث داریم پیغمبر اکرم 10 سال در مکه روی یک شعار کار کرد، لا اله الا الله. 10 سال زحمت کشید تا لا اله الا الله جا بیفته. پایه اصلی هم همین هاست، توحیده، خداشناسیه، ایمان به قیامته، احساس مسئولیت، احساس مراقبت در مقابل خدا و احساس مسئولیت در برابر روز جزا. ولی سوره های مدنی نه، مسائل اجتماعی، مسائل مربوط به جنگ و صلح، مسائل اخلاقی، احکام، آداب، غالبا هم بعد از تشکیل حکومت اسلامی نازل شد، پیغمبر وارد شد، تشکیل حکومت اسلامی داد. و بسیاری از سوره های مدنی که در مدینه نازل شده نازل به برنامه های حکومت اسلامی هم هست. این از نظر محتوا سوره های مکی مدنی چه تفاوتی داره، و اما از نظر آهنگ و چینش آیات، سوره های مکی آیاتش کوتاهه، لحنش شدیده، داره. سوره های مدنی آیات طولانی تره و لحن آن ملایم تر. قرآن دارای فصاحت و بلاغت، معنی فصاحت و بلاغت این است به تناسب احوال آیات نازل شده. در ایامی که پیغمبر اکرم در مکه بود، دشمنان سرسختی بودند در مقابل پیغمبر، آیات کوبنده جا کوتاه، و در ایامی که آمد در مدینه اوضاع فرق کرد. من یه حساب کوتاهی کردم روی همین سوره صافات و روی سوره بقره. دقت کنید، سوره صافات 7 صفحه از این قرآنهای معمولی عثمان طه است، 7 صفحه کامل، اما 182 آیه داره در 7 صفحه. سوره بقره 47 صفحه است، اما 286 آیه داره، یعنی دو برابر هم نیست. صفحات سوره بقره 7 برابر سوره صافات تقریبا، اما تعداد آیات 2 برابر هم نیست، چون آیات سوره صافات کوتاه و طبیعت آیات سوره های مکی این است، به خلاف سوره های مدنی که آیات مفصلی. به هر حال این 3 قسمی که در آغاز این سوره صافاته، در انتهای قسم ها میبینیم قرآن رفته سراغ توحید، همون مسئله که در همه این سوره های مکی مطرح است. آخرش میگه ان الهکم لواحد، سوگند به این امور سگانه که خداوند شما یگانه است. و اما این 3 قسم رو معنی کنیم. صافات یعنی صف کشندگان، صفا یعنی صف حسابی، برای تأکید سوگند به اونهایی که صف کشیدند و صفوف منظمی دارند. فزاجرات زجرا، سوگند به اونهایی که جلو مشکلات و مفاسد رو میگیرند، زجر میکنن، نهی میکنن. خلاصه تر کنیم، سوگند به بازدارندگان، حزاجرات زجرا همون بازدارندگانه. فتالیات ذکرا، سوگند به اونهایی که ذکر پروردگار را پیوسته جاری میکنند. خب اشاره به کیه اینها؟ چه از خاصی صف کشیدن، چه از خاصی بازدارنده ان، چه از خاصی مرتب ذکر خدا می کنن. 3 تا تفسیر در اینجا هست. تفسیر اول اشاره به فرشتگانه که بیشتر همین تفسیر و مفسران پسندیدن. سوگند به فرشتگانی که صف کشیدند و آماده انجام مأموریت ها هستند. در این عالم فرشتگان فراوانی هستند، مأموریت های زیادی دارند. برای خدا مشکل نیست، اذا اراد شیئا انما امره و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همه چیزو با یه فرمان کن انجام بده. اما فرشتگانی انتخاب کرده، آدم اسباب رو چیده، برای اینکه این نشانه عظمت و قدرت بیشتره. گاه من عرض کردم اگر بچه همون روزی که نطفش منعقد می شود فردا متولد بشود، برای خدا آسانه، اما عظمت خدا دیده نمی شود. ولی اگر در 9 ماه هر روز یه مرحله تازه، آفرینش جدید، خلقت نو مدارج طی کند، انسان ها پی به عظمت پروردگار می برند. خداوند هم در این عالم فرشتگان زیادی دارد، مأموریت های فراوانی دارند. بعضی هاشون فقط عبادت میکنند، و عجب این است که از روایات استفاده میشه بعضی از ملائکه و فرشتگان از روز اول دنیا تا آخر دنیا یه سجده به جا میادن، بعضی هاشون یه رکوع. من نمیدونم چرا، اما ممکنه این باشه انسانهایی که مأمور به نماز و رکوع و سجود هستید و این نماز نیم بند انجام میدید، منتی سر خدا نذارید. خدا اگر عبادت بخواد فرشتگانی هستن از آغاز تا پایان یه سجود یه رکوع. عبادت شما خیال میکنید چه درجه ای از اهمیت دارد؟ اینا برای تربیت و پرورش خود شماست. جلال و جمال خدا که با اینها کم و زیاد نمیشه. حتی با عبادت فرشتگان گروهی عبادت میکنن، گروهی مأموریت های دیگری دارن، مأموریت تدبیر این عالم، فالمدبرات امرا، مسائلی که در این عالم انجام میشود بخشهایی به وسیله فرشتگانی. گروهی مأمور قبض ارواح، گروهی مأمور آوردن پیام های الهی به پیغمبران هستند که حالا اشاره به گروهاش میکنیم. و صافات صفا، صف کشیدند و آماده مأموریت هستند. خدا به اینها مأموریت میدن دنبالش. قسم به اینها، چرا مأمورانی هستند گوش بر امر و چشم بر فرمان، و چون چنینند ارزش دارند، و چون ارزش دارند خدا به اونا قسم یاد کرده. فزاجرات زجرا، فرشتگانی هستند که حالت بازدارندگی دارند. آیات قرآن نشان می‌دهد که فرشتگان بسیاری از بندگان با ایمان و وقتی می‌رسن لغزشگاه پرتگاه اینا رو نگهشون می‌دارن، به خطر می‌رسن اینا رو از خطر نجات می‌دن. من سه آیه از قرآن اینجا برای شما بخوانم، این نکته مهمی هست. بعضی هم میگن خداوند شیطان آفریده است، ما تک و تنها موندیم. نه، در مقابل فرشتگان هم به یاری شما فرستاده شدن. من نگاه میکردم دیدم در قرآن مجید 68 بار الملائکه آمده، 68 بار هم از شیاطین آمده. یعنی به همون اندازه که شیاطین به همین صیغه جمع در آیات قرآن آمده 68 بار، به همین اندازه هم الملائکه آمده. حتما یه حسابی در کاره. این حسابهای عددی در قرآن میتواند مسائلی رو برای ما فاش کنه. بگذرم، اما آیه اول آیه 30 سوره فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که بگن پروردگار ما خداست، استقامت هم به خرج بدن، این دوتا خداپرستی و استقامت، تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر اینا نازل میشن. نمیبینن، اما امدادهای فرشتگانو میبینن، به اینها بشارت میدن الله تخافو، نترسید بندگان مؤمن با استقامت، تنها نیستید، ولا تحزنو، در مقابل مشکلات غمگین نشوید، و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بشارت باد بر شما به این بهشتی که خداوند به شما وعده داده است. نحن اولیاؤكم في الحیات الدنیا و في الاخره، ما با شما هستیم. نحن اولیاؤكم یعنی با شما هستیم، تماشاچی یا کمکتون میکنیم. نحن اولیاؤكم في الحیات الدنیا و في الاخره، دارای ایمان و استقامت هستی و تسلیم هوای نفس و تسلیم تهاجم فرهنگی دشمن و ابزار شیطان نمیشوی، نحن اولیاؤكم. همه مؤمنانی که دارای استقامت هستن مشمول این آیه هستن، فرقی نیست در میان مؤمنان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این دو شرط، نحن اولیاؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة، روز قیامت تنهاتون نمیذاریم، در دنیا تنها نمیذاریم، در لغزشگاه شما رو حفظ میکنیم، در مقابل دشمن امداد میکنیم شما رو. یه آیه نشان میدهد جمعی از فرشتگان از زاجرات زجرا هستن. آیه دوم، آیه 5 سوره شوراست. و الملائکت و یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. فرشتگان تسبیح و حمد خدا میکنن و یستغفرون لمن فی الارض، استغفار میکنن. یکی از افتخارات مؤمنان این است که فرشتگان در مقابل لغزش ها و گناهان برای اونا استغفار میکنن. ولی آیه لمن فی الارض داره، همه را میگیره. ملائکه تسبیح حمد خدا میکنن، برای شما استغفار میکنن. از زاجرات زجرا هستن دیگه، جلو عذاب الهی رو با این استغفارها میگیرن. آیه سوم، آیه 11 سوره رعد، لهو معقباتون من بین یدیه. ضمیر لهو به انسان برمیگرده، یعنی برای انسان. معقبات یعنی نیروهای محافظه. من بین یدی از پیش رو، و من خلفهی از پشت سر. یحفظونه من امر الله، از حوادث و بلاها این انسانو حفظ میکنن. زاجرات زجرا هستن دیگه، جلوه حوادث رو میگیرن. واقعا فکر کردین این بچه های کوچک، من که گاهی فکر کردم واقعا حیران میمانم، بچه های کوچکی تازه راه افتادن، عقل و شعور و تمیزی هم ندارن، یه لحظه مادر از جون غافل بشه بلایی میآفرینن. اینا چطور از میان این همه طوفانهای حوادث رد میشن و بزرگ میشن؟ هر لحظه من دیدم خطر اینها رو تهدید میکن، چشمشون، گوششون، بدنشون، لباسشون، همه چیزشون در خطره. اگر واقعا یه نیروی محافظه الهی نباشد، این بچه ها جان به سلامت نمیبرن. اونم مثلا بچه هایی که در محیط های فرهنگی عقب مونده زندگی میکنن، اینا چطور بزرگ میشوند از چنگال بیماری ها، حوادث، مشکلات، بلا ها؟ این اشاره به همون زاجرات زجرا هست. خب پس تفسیر اول این شد، قسم به فرشتگانی که صف کشیدند و آماده انجام مأموریت های الهی هستند، و قسم به فرشتگانی که مأموران بازدارنده در مقابل گناهان و در مقابل خطرات هستند، و قسم به فرشتگانی که تالیات ذکر هستند، وحی الهی را می آورند و بر پیغمبران نازل می کنند. هر سه کار مهمه، هم انجام فرمان الهی، هم حالت بازدارندگی، هم ابلاغ وحی الهی به پیغمبران. چون همه اینا مهم است، خداوند قسم به چیز مهم یاد کرده، مطلب پیش پا افتاده رو که کسی قسم بهش یاد نمی کنه. بگه قسم به جان خودم، نمیگه قسم به این خاک بیابان. بنابراین اهمیت این سه موضوع معلوم. و اما تفسیر دوم رو به رزمندگان تفسیر کردن، گفتن و صافات صفا، قسم به رزمندگانی که در صفوف منظم و حساب شده به سوی میدان مبارزه و رزم حرکت می کنن. فزاجرات زجرا موانع از سر راهشون عقب میزنن و به جبهه دشمن نزدیک میشوند. فتالیات ذکرا در حالی مبارزه با دشمن میکنن که نام خدا بر زبان اونهاست. همش میگن و من نصر الا من عند الله، پیروزی از سوی خداست. ما ابزاری هستیم و پیش می رویم و از خدا پیروزی می طلبیم. همین برنامه هایی که رزمندگان ما در 8 سال جنگ تحمیلی داشتن، صافات صفا بودن، زاجرات زجرا بودن، تالیات ذکرا بودن، شبهای حمله در سنگرهای دست جمعی، چه حالی، چه هوایی، چه توسلی، چه نماز شبی، چه زیارت عاشورایی، چه دعای توسل به امام زمانی، فتالیات ذکرا بودن. اینم تفسیر دوم. و اما تفسیر سوم به علما و دانشمندان تفسیر شده است. سوگند به علما و دانشمندانی که در صفوف مختلف برای هدایت جامعه انسانی صف کشیدند. سوگند به علما و دانشمندانی که شیاطین رو از جامعه و وساوس اونها رو دور میکنن، خط شیاطین رو میخوان کور کنن، زاجرات زجرا هستن. سوگند به علما و دانشمندانی که تالیات ذکرا هستن، نام خدا، آیات خدا، احکام خدا، روایات اولیاء الله، اینها رو میخوانن بر مردم و مردم رو هدایت میکنن. تالیات ذکرا معنیش این است آدم خاموش به نامش قسم یاد نشد. آدم باید گویا باشه، بنویسه، بگوید، تدریس کند، تالیات ذکرا باشه. آدم باید دفع شعور و آفات از جامعه اسلامی بکنه. شیاطین انس و جن فراوانند، شبه افکنان بسیارند. آدم باید در مقابل اینها بیسته، صافات صفا باشند، زاجرات زجرا باشند، تالیات ذکرا باشند. سؤال این است که چرا جمع به الف و تا آورده شده؟ جوابشون مفسرین دادن، چرا نگفتن از صافون از صفا جمع مذکر؟ گفتن صافات یعنی طوائفی که صف کشیدن. طائفه مؤنث لفظیه، طائفه وقتی گروه های متعدد شد میشه طوائف صافات صفا، جمع به الف و تا به خاطر اون گروه ها و طوائف هستن. مفسران دارن این معنا رو. به هر حال سخنم به اینجا رسید و اواخر بحثه، من دلم میخواد به تناسب همین تفسیر اخیر یه مسئله رو بهش اشاره کنم که هنوز بعد از این همه قوغا بعضی هنوز بر سرش دعوا میکنند و در شکم، با اون مسئله این بازاریابی های شبکه‌ای و به اصطلاح امثال گلکویس ها و امثال اینها. برادران عزیز، یک نیرنگ بسیار خطرناکی از سوی غربی ها، غربی ها انصاف ندارن، نه تنها منابع شرق رو میخوان به ارزان‌ترین قیمت ببرن، نه تنها اجناس خودشون رو به گران‌ترین قیمت بفروشن، از طریق کلاهگذاری هم میخوان سرمایه های اینا رو ببرن. آمدن بازاریابی های شبکه‌ای درست کردن، خلاصش این است پول از یه عده‌ای میگیرن، یا اصلا پول بلای وز میگیرن که اول کار بود دیدن نمیشه، حالا میان یه جنس رو سه برابر قیمت میفروشن به یه عده، میگن برید دو تا مشتری پیدا کنی، اونا میکی دو تا پیدا کنن، اونا میکی دو تا پیدا کنن، به صورت تصاعدی پیش بره، هر که شما مشتریانی پیدا بکنید ما به شما پول میدیم. یه وقت نگاه میکنی که حساب 10 میلیون خوابیده، کاری هم نکردی، دو تا سه تا چهار تا مشتری معرفی کردی، اونا رفتن بعد مشتری معرفی کردن، به صورت زنجیره‌ای یه کار جزئی کردی، یه وقت میبینی سرگروه شدی، 10 میلیون تو حساب ریخته شده. این پول از کجا میاد؟ جنس رو سه برابر میفروشی، شبکه جلو میری، میرسه به یه جایی که در اونجا دیگه اشباع شده، پیش نمیره، متوقف شده، 100,000 نفر گاه 500,000 نفر 1,000,000 نفر هر کدام مانی دادن، یه سوم قیمتشو گرفتن، 300,000 تومان داده 100,000 تومان جنس گرفته، 1,000,000 ضرب کنید در 200,000 تومان میشه 200 میلیارد. این پولا رو یه مقدار کمش میدن به این سرگروه های قبلی، بقیه رو به سلامتی به جیب میزنن. نه معامله‌ای، نه تجارتی، نه تولیدی، نه دامداری، هیچ کاری نکردن، فقط کلاه یه عده برداشتن گذاشتن سر عده دیگر و بقیهش برای خودشون. کلاه برداری مرموز، من فکر میکنم اگر اون اشتالهای چند سال قبل رو این برادران عزیز که در مسئولیت‌های مختلف هستن گوش بهش داده بودن، این همه ضایعات به این مملکت از نظر اقتصادی وارد نمیشد. ولی خب ضرر هر کجا جلوش بگیرن منفعت. الان هم جلوش گرفتن، گفتن کسانی که در این گروه ها فعالیت میکنن جزء مفسدان اقتصادی هستن. برادران طلاب عزیز و زلا باید روشن کنید مردم رو. واقعا این گروه ها گاهی هم گروه های داخلی پیدا شدن این کارو میکنن، اونا ثروت های به خارج بردن، اینا طور نگری به جیب میزنن. اینا بدانید مفسدان اقتصادی هستن. گاهی به ما میگن آقا اخبارش خوب به شما نرسیده، تمام انواع شما دیدیم، تمام مدارکشون دیدیم، تمام اسنادشون دیدیم. یکی از برادران عزیزی که همکاری دارن با بخش استفتاءات کتابی روی این زمینه به نام بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، این کتاب بازاریابی شبکه‌ای تمام اسناد اینا رو کرده. آنچه این آقایون که به ما ایراد میکنن ندیدن تو این کتاب هست، آنچه نشنیدن هست، تمام جوانبش رو دیدیم، تمام مطالب دیدیم. تازه اطلاعات رو این کار کرده، خبرگان اقتصادی مجلس کار کردن، خود مجلسی ها کار کردن، دستگاه های قضایی کار کردن. هنوز بعضی ها میگن آقا چه اشکالی داره، یه نوع قماره، یه نوع کلاهبرداریه. منطقه گاهی میشه این پول جلو چشم انسانو میگیره نمیبینه. 10 میلیون تو حساب منه، پس از این حلالتر دیگه چی؟ من معتقدم این اموال که از این رهگذر به دست میاد تو هر خانه ای وارد بشود برکت از اون خانه بیرون خواهد رفت. مال حرام کلاهبرداریه. وظیفه ما گفتن بوده، وظیفه دستگاه هم الحمدلله تصمیم کردن آقایون اهل علم روشن کنن. هنوز بعضی از جوانان خبر ندارن، هنوز اصرار دارن ادامه بدن بعد از همین ها. اتمام حجت الهی شده، بلایی دامنشون بگیره، خودشون مقصر هستن. امیدوارم خداوند همه ما را به راه راست در تمام عمر هدایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. Allah, la ilaha illa Allah.